بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. در جلسات اخیر بحث را در موضوع فتنه مطرح کردیم. یه مقداری آیات و روایات و اینا رو تلاوت کردیم و به توضیحاتی درباره اونها به اندازه ای که عقلمون می رسید و مجلس اقتضا می کرد بعض عزیزان رسوندیم. بس به اینجا رسید که بعضی تصور می کنند که وقتی در روایات پیش بینی شده که در آخر زمان فتنه های واقع خواهد شد، فتنه های سخت، امتحان های سخت، فکر میکنند که در قبال این فتنه ها ما وظیفه ای نداریم، اینا یک قضای حتمی الهیست و واقع خواهد شد و ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه کاری انجام بدیم چه ندیم، نامواقع خواهد شد، برای اینکه خود اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین پیش بینی کردند. و این موضوع را به یک معنا بهانه قرار میدن برای یه نوع تحملی. خون کار خواهد شد، ما چه کنیم؟ هیچ تصمیم. این است که به این مناسبت این سوال را مطرح کردیم که با تصدیق به این که در آخر زمان فتنه های عظیمی واقع خواهد شد، تکلیف ما چیه در مقابل این فتنه ها؟ کسی اگر تصور کنه که ما تکلیف خاصی نداریم، مثل شاگردیست که فکر کنه شب امتحان تکلیف نداره، باید بگیرم بخواب صبحم برقه امتحانه چی دستش دادن نگرد رو بعدم پس بده. خب این پیداست نتیجه یه همچه امتحان چه خواهد شد؟ قطعا مردود خواهد شد. برعکس شد امتحان که میشه، هر کسی احساس مسئولیت بیشتر میکنه و از وقتش بیشتر استفاده میکنه برای اینکه فردا در امتحان پیروز بشه و به هدفش نائل بشه. یا در فتنه هایی که موجب ضرر های دنیوی و گرفتاری های مادی میشه، مثل کسی که بدون دزد وارد خانه شده یا داره از دیوارش میاد بالا، یا دشمن آمده پشت شهر و میگه خب دشمن آمده دیگه ما چه باید بکنیم، چه باید تسلیم بود. خب این خیلی کار جاهلانه است. آدم دلش به خود با این حرف خودش را توجیه کنه، تنبلی خودش را نه عقل میپذیره و نه شعر میپذیره. برعکس اون چه استفاده میشه از روایات اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین، تا حدود زیادی هم خود عقل هم میفهمه. اینه که نه تنها ما بی تکلیف و بی وظیفه نیستیم در مقابل فتنه ها، بلکه تکلیف مضاعف داریم. ما در مقابل فتنه ها دست کم سه نوع وظیفه داریم که حالا هر کدومش ممکنه مصادیق متعددی اصنافی داشته باشه. یک قسم وظیفه است مربوط به خود ما هست که حالا که چنین فتنه ای واقع میشه در جامعه، من چیکار کنم نسبت به خودم؟ خب فتنه خانه‌ها یک لوازمی داره، آثار و تبعاتی داره. در روایات هم زیاد اشاره شده، ما هم اگر نه تا به حال ندیده بودیم اخیراً دیدیم. البته این فتنه برجسته‌ای بود، ولی فتنه ها متعدد دیدیم، هر کس در زندگی زیاد دید. مثلا با توجه به تعبیراتی که در روایات اومده، انذارهایی که شده که در فتنه چنین و چنان خواهد شد، حواستون جمع باشی. اگر یه مروری روی بعض خطبه های نهج البلاغه بکنید، اهمیت وظیفه انسان در مقابل فتنه حتی نسبت به خودش روشن می‌شود. در یه خطبه معروفی از گل نه تو بلبلون نه بلبله، ولا تو غربلون نه غربله، ولا تو صوتون نه صوت القدر، فیعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. می فرماد حتما شما آشفتگی، دچار آشفتگی خواهید شد، شما رو غروال میکنه، سره از ناسره جدا خواهید شد. مثل حبوباتی که داخل دیگ میریزند و سر اجاق اون را حرارت میدن، دیگ جوش میاد، این حبوبات محتوای دیگ زیر و رو میشه، اونایی که پایین هست میاد بالا، اونایی که بالا هست میره پایین. تا اینا وقتی دیک می جوشه چجور می شون یا خود رو بیا توی دیک، چنین خواهید شد. خیلی کسا هستن در یه پست های بالایی هستن، موقعیت های مطلوبی دارن، مردم بهشون احترام می گذارن، در فتنه اینا سرنگون می شن، میرن ته. کسایی هستن کسی امیدی بهشون نداریم، توجهی بهشون نداریم، اینا در فتنه ها میان رو. نهایتاً چی بشه بستگی داره به این که چه اندازه آدم قدرت مقاومت داشته باشه و بفهمه تو این جریان چی باید بکنه و چگونه دین خودش را حفظ کنه. یا در بیان دیگر می فهمد یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بما فیه. فتنه های پیش خواهد اومد که اونچنان که ظرفی که محتوایی داره وارونش بکنن هرچه داخلش هست میریزه. اسلام اینجوری میشه، اسلام مثل ظرف سرنگون شده میشه. از حقیقت اسلام، از محتوای اسلام چیزی باقی نمیمونه، یه ظرف خالی میمونه. خب وقتی آدم بدونه یه همچین جریاناتی در پیشه، باید داره آرام بگیره بخوابه یا نه باید بیشتر حواسش رو جمع کنه. یا میفرماید لبس الاسلامون تا یلبس الاسلامون لبس الفرو مقلوبن. اسلام که یک پوششیست برای انسان، رو انسان رو از خطرها، از بلاها حفظ می کنیم، اما کسانی میان این لباس را وارونه می پوشن، مثل پوستینی که بارونه ببوشن، یلبس الفرو و مقلوبن، روزگاری خواهد اومد که اسلام را وارونه می پوشن، اونی که زیر هست در رو میارن، اونی که رو هست میره زیر. اینا آثار فتنه هاست و خیلی چیزای دیگه ای که این نمونه های کوچیکیش. اون وقت هشدار میده که فلا تکونو انصاب الفتن و اعلام البدع، مبادا خود شما بشه تابلوی فتنه. فتنه ها چنین خواهد شد، شما حواستون جمع بشه، شما تابلوی فتنه نشید. و اعلام البدع، نشانه های بدعت ها، عامل بدعت گذاری، ترویج کننده بدعت ها نشید. اینا همه نشانه این است که ما یک دسته از وظایف در هنگام فتنه داریم که مربوط به خودمونه، خودمون رو بپاییم. این وظایف باید به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته یعنی دین خودمون را و مصالح خودمون را حفظ کنیم، نگذاریم دزدان ببرند، فتنه‌گران بروایند، دستاوردهای انقلاب را نابود کنند، عقایدمون را از بین ببرند، ارزش‌ها را نابود کنند. این یکی. دوم اینکه حواسمون جمع باشه، مرکب سواری برای فتنه‌گران نشیم. در فتنه تنها این نیست که آدم خودش کاری انجام بده یا نده، مصلحتی را تأمین کنه یا مصلحتی ازش فوت بشه. یکی از مشکلات فتنه این است که ابزاری میشه برای فتنه‌گران، گاهی از آدم ناخواسته سوء استفاده میکنه. هیچ نمیخوادم اون روایت معروفی که در نهج البلاغه است و یه مرتبه مناسبتی مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی به نظرم در یکی از دیدار خبرگان فرمودند که کن فی الفتنه کابن اللبون لا ظهرون فیرکب ولا ورعون فیحلب. در نهج البلاغه است که فرمود در زمان فتنه، در حال فتنه مثل شطور دو ساله باش. این هنوز به حدی نرسیده که بشه سوارش بده، سوارش بشن، و نه آبستنی هست که بشه شیرشو بدوشن. اشاره کردن که بعضی از این سوء استفاده می کنن، میگن یعنی در فتنه برو یک کناری، کار نداشته باش به هیچی. فرمودن این اشتباهی، این نمیگه برو یک کناری بشین آرام، میگه مواظب باش سواری ندی، سوء استفاده ازت نکنه، موضع‌گیری صحیح داشته باش. پس اون چه باید مربوط به خود ما میشه، یکی اول اینکه دین خودمونا و مصالح خودمونا حفظ کنیم، دوم اینکه ابزاری برای فتنه جویان نشیم. و این در فتنه خیلی شایع است، کسانی ناخواسته بدون اینکه فکری داشته باشن، طرحی برای این کار داشته باشن، ابزاری میشن دیگران از رفتارشون، گفتارشون، نشستشون، برخاستشون، حتی از سکوتشون سوء استفاده میکنن. اونجایی که باید حرف بزنه وقتی آدم نزنه در موقع فتنه، به یک نفس سواری دادن به فتنه جویان، یعنی کاری کرده که به نفع من هست. یا اینکه امکاناتی داشته باشه، مالی داشته باشه، فتنه جویان از مالش استفاده کنن، موقعیت اجتماعی داشته باشه ازش بهره ببرن، از آبروش استفاده کنن. میشه لهو ورعون فیحلب، پستان شیردهی میشه که از شیرش استفاده میکنه، خودش هم نمیخواه، میان میدوشنش. پس یک بخش از وظایف ما مربوط به خودمون هست که این به دو بخش تقسیم میشه. یکی مواظب باشیم دستاوردهامون را، دستاوردهای دینمون را، دستاوردهای انقلابمون را از دست ندیم، ندزدن، نروبایند. دوم اینکه سواری به فتنه‌جویان ندیم، نگذاریم اونا سوار ما بشه از ما ناخواسته سوء استفاده کنه، حواسمون جمع بشه بی خودی مرکبی برای اونا نشیم. این تازه مربوط به خود ماست. وظیفه دیگری داریم در مقابل اون کسانی که در معرض فتنه اند یا آستش فتنه دامنشون رو گرفته. چون در فتنه لااقل سه عنصر وجود داره، یکی فتنه جو هست، فتنه انگیز هست، فتنه گر هست، که حالا اینا میشه تقسیمش کرد. ما همه شما یک کاسه در نظر میگیم. اون کسانی که ایجاد فتنه میکنن، یکی کسانی هستن که فریب اونها رو میخورند و از تبعات فتنه برخوردار میشن یا بفرمایید منافع و مصالحی را از دست میدن، خسارت میبینند از فتنه. یکی هم حالا یه فرض ثالثی است که نه فتنه‌گر هست نه فتنه‌جو. حالا ما اینجا خودمون این شخص ثالث فرض کردیم که من اینکه نه فتنه‌گر هستم و نه خودم فریب فتنه‌گران رو خوردم، اما چیکار باید بکنم؟ از کردیم من که شخص ثالثی هستم، نه فتنه جو هستم، نه فریب خورده، فتنه زده، من باید دو چیز رعایت کنم، یکی در دین خودم رو حفظ کنم، یکی هم کولی به دیگران نده، سواری نده. اما دیگران باز ما دو دسته هستن، یه دسته اونایی که فتنه انگیزن، خودشون عامل فتنه، ایجادگر، ایجاد فتنه میکنن، یکم اونایی که فریب خورده، طعمه فتنه واقعش. در مقابل اینا ما وظایفی داریم. اونایی که طعمه واقعی شدن یا در معرض اینن، آدم وقتی آتشی میبینه شعله ور شده داره میاد، میبینه یک کسی نزدیک آتشه، الان من از آتش پیش برسه دامنشو بگیره، اینجا چیکار باید کنه؟ و دست طرف رو بگیره از چلو آتش کنارش بکشه، نجاتش بده. اگه سوخته که چه بیشتر واجبتر است که دامن آتشم رو خاموش کنه. پس غیر از اون وظیفه‌ای که ما درباره خودمون داریم، یه وظایفی هم نسبت به اون کسانی داریم که در معرض فتنه هستن، نگذاریم در دام فتنه بیفتن. و اگر کسانی افتادن دستشون رو بگیریم نجاتشون بدیم. به طور کلی حالا چگونه انشاءالله اگر حیاتی بود و فرصتی بود اینا بعد تفصیلا اینا را عرض خواهم کرد. یه وظیفه هم داریم نسبت به فتنه انگیزان، چه قبل از اینکه آتش و فتنه شعله ور بشه، اگه فهمید این کسانی در صدد فتنه هستن، با اینا چه باید کرد؟ چه وظایف ما نسبت به اینا داریم؟ و یا بعد از اینکه آتش فتنه را روشن کردن و داره شعله هاش دامن اشخاصی را میگیره، غیر از اون اشخاصی که در معرض آتش سوزی هستن، اون کسانی که آتش افروز هستن، با اونا چه باید کرد؟ اینا هم حالات مختلفی داره. یه وقت آدم قدرت داره که دستشو بگیره نگذاره آتش روشن کنه، یا آتشی روشن شده میتونه تنهایی خاموش کنه. یه حالت، یه حالت این است که نه، فتنه گران خود ادعا و ادعای کافی برای کارشون دارن. و این شخص سوم یا گروهی سوم هستن تا توان اینا نداریم که با اونا مقابله کنن، اونا رو از بین ببرن، جلوی کارشون میگیرن. و همچنین انواع فتنه هم فرق میکنه که در مقابل هر نوعی فتنه یه نوع فعالیت خاصی باید، عکس العمل خاصی باید نشون داد. بعد اینا رو بررسی کرد تا آدم ببینه در مقابل اونا چیکار میتونه بکنه که لااقل، یا اگر نمیتونه اصلا جلوی فتنه رو بگیره اقلا تضعیفش بکنه، شعلش رو کم بکنه، یه آبی به این آتش بریزی. اون کسانی که در معرض هستن دورشون کنه، دسیسه هایی که دارن اونا رو افشا کنه، دیگران رو متوجه کنه، هشدار بده که در معرض چنین خطری هستی، دواستون جمع باشه. اینا هم از وظایف ماست. خب به چه دلیل؟ خب به ما چه؟ اونایی که فتنه کردن، خب گناه کردن اوناست. اونا هم که در فتنه افتادن، خب میخواستن خودشون رو بپا نیفتن، حالا هم افتادن دیگه تقدیر بوده، قضا و قدر است. به ما چه که این برن؟ به ما همون که در هر مورد امر معروفی، نهی از منکری، ارشاد جاهلی، مبارزه با ظلمی، در هر مورد اینا داریم. مگه اینا مال اسلام نیست؟ و شاید بشه گفت اصلا سر به نظر از این دستورات شرع و این واجبات متعددی که ما در زمین ها داریم، از ارشاد جاهل، از انقاذ غریق، از امر به معروف، از نهی از منکر، غیر از همه اینا اصلا این حکم عقلی روشنی است. شعر معروفی که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است، این خیلی برهان تعبدی، دلیل تعبدی نمیخواد. هر انسان سالم الفطره ای وقت ببینه انسان دیگری در معرض خطر هست، وجدانش اجازه نمیده، فطرتش اجازه نمیده آروم بشینی. میبینه یه آدم نابینا ایست داره میره جلوشم، یه چاله بزرگی است میفته اینجا، ممکنه غیر از اینکه چشمش از چشم نابینا هست سر و دستشم بشکنم و چه بسا به مرگش منتهی بشه. خب بعد از چه گرفت نگذاره بودم بیفته؟ این خیلی دلیل تعبدی نمیخواد. اگه ما باورمون هست که از بین رفتن احکام اسلام، رواج بدعت ها از هر آتش سوزی خطرناکتر است، برای اینکه آتش سوزی از خسارتاش محدوده، آخرش چند روز زندگی این دنیا رو از آدم میگیره دیگه، بیشتر که نیست. اگه بنابراین 100 سال زندگی کنه، آقا چند بقیه 100 سال از آدم میگیره دیگه، 1000 سال که نیست، 1,000,000 سال که نیست، محدوده. اما عذاب آخرت که محدود نیست. اگه کسی افتاد در چاله بیدینی، اون که ضررش محدود نیست. ما چطور به وجدان آدم راضی میشه که ببینه یک کسی داره دینش از دست میده آروم بشینه؟ ای به من چه؟ ما اگه هیچ دلیل تعبدی هم نداشتیم، عقل ما و وجدان ما کافی بود. فالهمها ها فجورها و تقواها، خدا این اندازه شعور را به هر انسانی داده. در یه همچه جاهایی وظیفش این است که باید کسی که در معرض غرق شدن دست شده گیره نجاتش بده. کسی داره میفته تو آتیش، دست شبیره نگذاره بیفته تو آتیش. علاوه بر دستورات مؤکدی که در قرآن و روایات راجبه موضوعاتی از قبیل ارشاد جاهل، از قبیل امر به معروف، نهی از منکر و امثال این را داریم، از سیره اویاء دین در زیارت امام حسین میخونیم که و بدل محجت حوفیک لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. سید الشهدا خون دلش را داد، یعنی آخرین خونی که از قلب مبارکش جاری شد، داد لیستنقد عبادک من الجهاله، تا بندگان خدا را از جهالت نجات بدیم. و حیرت الضلاله. ما چگونه شیعه چنین امامی هستیم که نسبت به ضلالت مردم، جهالت مردم بیتفاوتی؟ یکی دو تا ده تا دلیل نیست برای این تغییر تکالیف اجتماعی. هم عقل هست، هم وجدان هست. حالا اینا یکی دو تا چند تا، بالاخره این عامل درونی که هر عاقل سالم الفطره این نمیتونه آروم بگیره. از درون یک عامل اینو تحریکش میکنه، دستشو بگیر، نایزار بیفتی. یه عامل الهی است در درون هر انسان. دلیل عقلی هم داریم، سیره ائمه و اطهار هم داریم. برای ما شیعیان مهمترین سیره سید الشهدا صلوات الله علیه و همه حیات ما به امام حسین. ما چگونه میخوایم از اون تبعیت نکنیم و فکری برای استنقاض مردم از غرقاب جهالت، از منجلاب فساد نباشیم؟ چطور میشیم؟ علاوه بر بلتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یعمرون بالمعروف یعنون علی المنکر و صدها روایتی که در این زمینه است که شما بهتر از من میدونید.